اشاره کرده که شما آیات ما رو به استهزا گرفتید، مسخره میکنید قرآنو. یه وقت بنده خدای ناکرده، حالا یه کسی میاد به قرآن توهین میکنه به آیات قرآن، اون که حالا حسابش مشخصه کیه. اما گاهی ما قرآن رو میخونیم، تو زندگیمونم هست، اما بهش اهمیت نمیدیم. اینم یه نوع استهزاء آیات الهی است. پناه میبریم به خدا. یعنی قرآن تو زندگی ما نیست، واقعا نیست. خیلی تقدس داره پیش ما، احترامش میکنیم، میبوسیمش، میخونیمش، اما اونجایی که باید به درد زندگیمون بخوره نمیخوره. یعنی میریم سراغ همه چیز، میریم غیر از قرآن، غیر از اهل بیت. اهل بیت هم کجا میخوایم؟ قرآن رو کجا دوست داریم؟ خوب دقت کنید، اینها تاوان داره، تاوانش هم اینجا نیست، اون وره. من اول به خودم میگم، میتونیم تاوانش پس بدیم اونجا؟ چجوری؟ استهزاء آیات قرآن نیست بخونیم و تو زندگیمون نباشه. یک جای قرآن پیدا کنید که قرآن گفته باشه دروغ اشکال نداره. غیبت، تهمت، چه میدونم، صله رحم نکردن، بی احترامی، حرف لغو، پوچ، از این حرف چیزا، خیلی کارهایی که ما انجام میدیم اصلا قرآنی نیست. چیکار کنیم؟ یه عمری هم ازمون گذشته. چیکار کنیم اهل بیت دستمون رو بگیرن؟ چیکار کنیم قرآن ما رو شفاعت کنه؟ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. یه جا اینجا میفرماید آمنوا واتقوا، ایمان و تقوا، خیلی مهم. خدا میفرماید اگر اهل آبادی ها، کشور ایران، همه جا، آمنوا واتقوا، ایمان بیارن و تقوا بیارن، تقوا داشته باشن، از خدا پروا داشته باشن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکات آسمان ها و زمین، درهای آسمان رو برشون میگوشیم. برکات آسمان برکات معنویه، هیچی بالاتر از برکات معنوی نیست. برکات معنوی ما نمیتونیم مقایسش کنیم با برکات مادی، ولی خدا میفرماید که در پرتو تقوا و ایمان هم به شما برکات معنوی میدیم، من از سما، هم ارض، رو زمین، برکات زمینی. حالا نه این سوال کنین که چرا تو اروپا مثلا اینا وضعشون بهتر از ماه، که البته اینم تأملی درش هست، گفت به عمل کار براید. اگه عمل بکنیم درسته، چون یه تقوا، تقوای نظریه، یه تقوا، تقوای عملیه. اونی که خیلی مهمه تقوای عملیه. تقوا ضابطه‌مندی درونی انسانه، یعنی انسان یک ملکه‌ای در وجودش پیدا بشه، در درونش، که منضبطش کنه، هر کاری رو به خودش اجازه نده انجام بده. یه ترمز هست برای انسان، اونجایی که با هم دعوا میشن اگه تقوا نداشته باشه فوش میده، اما اگه تقوا داشته باشه ترمز خودش رو میگیره، یه جوری میشینه، یا آبی میخوره، یه حرکتی میکنه، میگه لا اله الا الله. همون لا اله الا الله نشونه تقواست. لا اله الا الله. فحش به من دادی، پناه میبریم به خدا. حرف بعد زدی، لا اله. رسیدی به غیبت که نقل محافل دی، شیرینی مجالس متاسفانه. اگه ترس داشته باشی از خدا، اگه به آخرت یقین داشته باشی، یوقینون، اگه یقین باشه بلند میشی از اونجا. بلند شو تا غیبت رو نشنوی، حداقلش اینه دیگه. نمیتونی بهش بگی غیبت نکن، چون اگه بگی صد تا حرف هم ممکنه بارد کنه. بلند شو. نکته دیگه، آقا فضای مجازیه. فضای مجازی همه چی درش هست. اگر یه مطلبی رو درباره شخصی به شما فرستادن، شما حق نداری اونو همینجوری فورواردش کنی تا مطمئن نشدی. آبروی طرف رو نبر اینجوری پخشش کنی اینور و اونور تو سایت های مختلف، گناهه. چقدر انضباط داریم ما تو زندگیمون، چقدر تقوا داریم. یک نکته آخرم اینه، جای دیگه قرآن میفرماید کلید این که ما بتونیم یه زندگی خوب داشته باشیم اینه، بلا ان تصبروا و تتقوا، صبر و تقوا. یه جا فرموده، یه جا فرموده ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، یه جا فرموده چی؟ صبر و تقوا. صبر خیلی مهمه. ولذا دیگه حرفامو جمع کنم، چون واقعا فرصت نیست، ولی خیلی زیاد یادداشت کرده بودم که صحبت کنم راجع به یقین به آخرت که چقدر تأثیر میذاره تو زندگی انسان. همین کافیه. گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. همین آیات اول سوره بقره شما بخونید، و بالآخرت هم یوقینون، یقین داشته باش. یقین دل انسان نورانی میشه. خطبه حمام را بخونید تو نهج البلاغه، اون وقت میدونید متقین کیا هستن. حمام اومد پیش امیرالمؤمنین، عرض کرد سفلی المتقین، متقین را برام توصیف کن. امیرالمؤمنین فهوای کلامه، گفت تو ظرفیت نداری من درباره متقین صحبت کنم. اونجا دیگه مفصل صحبت کرد، تا اونجا که دیگه حمام غش کرد، افتاد، تمام کرد. هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم که یه شخصیتی مثل امام حسین علیه السلام چرا اینقدر مصیبت ها را تحمل کرد؟ چرا؟ مگه امام حسین نمیتونست مثل ما یه زندگی عادی مادی داشته باشه؟ میتونست یا نمیتونست؟ پسر پیغمبر بود، همه هم بهش احترام میذاشتن، یه اوکی میداد به یزید، تمام، میرفت تو مدینه مینشست، همه هم بهش احترام دستش هم ماچ میکردن. اما دین نمیشه به این سادگی ها ازش گذشت. گفت تو میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. پیغمبر اسلام اینقدر زحمت کشید رسول خدا که فرمود ما اوذی النبی و مثل ما اوذید، هیچ پیغمبری رو مثل من اذیت نکردن. خب الان تمام اون احکام الهی، تمام قرآن رو اینا بر باد فنا دادن بنی امیه. دیگه یزید علنن میگفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحی و نزل، وحی در کار نیست، همش اینا کشکه. وقتی اینجوریه وقت امام حسین بیاد بگه با 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 با، یزید درست میگه، بشینه نگاهش کنه. وقت به چه قیمتی شما اینو نگاه بکنید، میاد لا اله الا الله. آدم وقتی فکر میکنه که سختی هایی که امام حسین و حضرت زینب کشیدن، اون وقت میگه این دنیا چیه که ما توش داریم زندگی میکنیم؟ دنیایی که توش به پسر پیغمبر میان این حد که حرمت میکنن، حضرت زینب نائبه زهرا را میان اونجوری باش رفتار میکنن. اما چی بود؟ به نظر شما حضرت زینب که فرمود ما رأیتو الا جمیلا، فقط میخواست، ببخشی نرفو میزنم، مثلا جلو ابن زیاد یه حرفی زده باشه؟ طوری نیست. واقعا میخوام بگم که اینا بلاها را خریدن، به جان خریدن، برای اینکه برای بنده و شما ثابت کنن که این دنیا هیچ ارزشی نداره و این سختی هاست که انسان را میسازه. اگه صبر کردی، بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم بخمسه آلاف من الملائکه مسومین. الله اکبر. تو سوره آل عمران این مسلمان ها که میرفتن جنگ، بعضی هاشون بینش نداشتن، واقعا بینش اون بینش قرآنی نداشتن، بینش وحیانی نداشتن، زود خالی میکردن. قرآن میفرماید صبر کنید. صبر خیلی مهمه، میوه شیرینی داره، خودش تلخه اما عاقبتش شیرینه. چون چیزی که در قرآن میفرماید به غیر حساب ما اجر میدیم، مال کسانی که صبر میکنن. ولذا این بلاهایی که در زندگی برای انسان پیش میاد، خدا که با ما نعوذ بالله دشمنی نداره که. برای چی؟ برای امتحان انسانه، برای که انسانها رو بزرگ کنه، برای که روح انسان رو ببره بالا، برای که انسان رو تقویت کنه. حافظ میگه صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. رودکی میگه اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. اگه میخوای به فضل برسی، به کمال برسی، باید سختی بکشی. ولذا این بلاها خب برای اولیا که درجه است، اما برای امثال بنده امتحانه. و اگر انسان بتونه از این بلایا سربلند بیرون بیاد، اون وقت اون چیزی که در وجودش و در روحش احساس میکنه عظمت هست و بزرگی هست. از امام حسین یاد بگیریم، از حضرت زینب یاد بگیریم. السلام علیک یا ابا عبدالله، اسم حضرت زینب رو آوردن. ببین یک زن، اما چقدر روحش قوی بود، چقدر ایمانش قوی بود، چقدر یقینش به آخرت بالا بود که این همه سختی کشید، خم به ابرو نیاورد. عصر عاشورا سخت‌ترین لحظات بود برای حضرت زینب و اهل بیت امام حسین علیهم السلام. سخت‌ترین لحظات، اون وقتی که اهل بیتو از مسیر قتلگاه عبور دادن، به اونها رو خواستن به اسارت ببرن، از روی عمد این کار رو انجام دادن و دشمن داشت نگاه میکرد ببینم اینا چه کار میکنن. از یک طرف امام سجاد علیه السلام، از یک طرف حضرت زینب سلام الله علیها و اهل بیت که مسئولیت سنگین این اسرا را داشت، عظمت روحی رو ببینید. زن مگو اخت الجلال بنت الوقار. واقعا یکی از کارهایی که انجام داد این بود، اومد دید دشمنا اینا دارن هلهله میکنن، میخندن، دارن نگاه میکنن. اینجا دید اگر بیاد مثلا جزا و فزع کنه، بیاد گریه کنه، دشمن شاد میشه. اومد دید اجساد کشته ها، جسد برادرش، اومد دستا را گرفت بالا، گفت خدای این قربانی رو از آل پیغمبر قبول کن. الله چه عظمتی. واقعا ما حرفش رو میزنیم، اما تو اون صحنه اگر باشیم تعجب نمی کنی؟ گفت همچون شیر مردان از صفا، که خدای انبیا و اولیا، این حسین کشته اندر راه تو، گشته قربانی به قربانگاه تو، جمله یارانش شهید خنجرند، در دیار عشق یک سر بی سرند. چشم اون دارم که از بحر رسول، سازی این قربانی ما را قبول. اما راوی میگه دیدم زینب بعد از این قضایا دیگه اون عواطف خواهر و برادری نذاشت که اینو ادامه بده. نگاه کردید هیچ کس نیست که به زینب، کنار زینب باشه، بهش تسلیت بگه. رو کرد به طرف مدینه جدش پیغمبر، جدش را مورد خطاب قرار داد. یا رسول الله، یا من صلا علیک ملائکت السما، هازا حسینون بلعرا. نگاه کن این حسینیه که می اومد رو دوشت تو نماز، الان افتاده رو زمین. هازا حسینون بلعرا مرملون به دما مقطع الاعضا، قطعه قطعه شده. یه نگاهی کن به ما و بناتو که سبایا، اینم دخترانته که دارم به اسارت میبینه، ذریتو که مقتله تصفا علیه السلام. راوی میگه به خدا قسم اینانی که زینب میگفت دوست و دشمن به حال زینب گریه میکردن. میگه بعد نشست کنار برادر، برادر که سر در بدن نداره، ادامه داد، شروع کرد هی زمزمه کردن. برادرم حسین، تو به سفری نرفته ای که امید بازگشت تو داشته باشم، ولا جریح فیداوا، مجروحم نیستی که بتونم مداوات کنم، ولا جریح بی ابلت شانت دامزا قربانش عتشت برم آقا جان. یا ابا عبدالله صلی الله علیک، یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائک.